ولد شهبان. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله. اگر حریف مایی،
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود بر شما دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با این برنامه زنده فرهنگی و هنری پردیس ملت از رادیو تهران. دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، هر کجای این سرزمین عزیز هستید و صدای ما را احیانا میشنوید و هر کجای پایتخت زیبای ایران زمین. الهی که سلامت باشین، رو به راه باشین و فرصت پیدا بکنید تا پایان این برنامه، این برنامه فرهنگی، هنری و ادبی با ما همراهی کنید. خب همونطور که اگر شنونده این برنامه بوده باشید میدانید، در پردیس ملت میکوشیم که نگاهی تحلیلی بیاندازیم به هنر در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. یعنی نظر ما این است که بررسی بکنیم وقایع اجتماعی مثل انقلاب اسلامی چه تأثیراتی بر فعالیت هنر و هنرمندان به جا گذاشتن در کرانه های گوناگون. کوشیده ایم که بررسی بکنیم مثلا در حوزه سینما، موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات و حوزه های گوناگون دیگر به این موضوع بپردازیم. امشب هم در ادامه همین جستار میپردازیم به اپرا، اپرا که کمتر در رسانه به اون پرداخته شده. در برنامه امشب از دو هنرمند عزیز دعوت خواهم کرد که درباره موضوع اپرا با ما صحبت بکنن، یک خواننده و یک آهنگساز که در این زمینه تجربیاتی دارن و از تجربیات خودشون با ما صحبت میکنن. یکی از تهیه کننده های برنامه ما هم که در زمینه تئاتر تخصص دارن میان و درباره جنبه های نمایشی اپرا و تجربه هایی که صورت گرفته با ما گپ میزنن. شما عزیزان هم میتونید از رهگذر شماره های تماس دیدگاهتون رو با ما مطرح بفرمایید. 2265 2465 و 2265 2466. خب عزیزان، در همین ابتدای برنامه برای اینکه یک کمی نزدیک بشیم با حال و هوای پردیس ملت امشب، بخشی رو تقدیم شما میکنم با یادی از یک آهنگساز برجسته ایرانی، مرتضی حنانه، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی که 11 اسفند 1301 آمد و 24 مهر ماه 1368 رفت و به راه پیوست.
از علاقه تا عمل. مرتضی حنانه در 11 اسفند سال 1301 در تهران به دنیا آمد. از کودکی به موسیقی علاقه داشت، اونقدر که تمام اشیا رو به کار می گرفت و ابزارهایی می ساخت که از خودش صداهای مختلفی تولید کنه. 4 سال در هنرستان عالی موسیقی، اصول موسیقی غربی، آموزش فلوت و موارد دیگه رو یاد گرفت و بعدها تونست با ارکستر سمفونیک تهران همکاری کنه.
سال 1315 پدرم گفت که هنرستان عالی موسیقی شاگرد میپذیره و شما باید بری اونجا.
31 ساله بود که در جشن هزاره بوعلی سینا شرکت کرد و آثارش رو در حضور شرق شناسایی که به جشن دعوت شده بودن اجرا کرد. این اجرا مورد توجه سفیر وقت ایتالیا قرار گرفت، اونقدر که باعث شد بورس هنری این کشور رو دریافت بکنه. بعد از فارغ التحصیلی هم به ایران برگشت و به تدریس مشغول شد.
معذرت میخوام آقای حنانه، ممکنه بفرمایید اصولا دستگاه موسیقی ایرانی چیه؟
از 2 طریق میشه به این سوال جواب داد، یکی از طریق علمی و یکی از طریق برای مردمی که از نظر علم موسیقی هیچ اطلاعی ندارن و میخوان بدونن دستگاه موسیقی ایرانی چیه.
مرتضی حنانه علاوه بر تدریس در هنرستان عالی موسیقی، عضو شورای عالی موسیقی رادیو ایران هم شد و در همین دوره تلاش کرد که ارکستر سمفونیک رادیو ایران رو به نام ارکستر فارابی پایه‌گذاری کنه. بعدن هم به عنوان مشاور کلاس‌هایی رو برای تعلیم فنی خواننده‌ها برگزار کرد و ارکستر سازهای ایرانی رو تشکیل داد.
ولی از نظر فیلم در حدود 50 موسیقی برای فیلم دارن که شاید مهمترین و بهترینش یکی چیز فرار از تله.
در سالهای پایانی دهه 40 سمت موسیقی فیلم رفت و برای فیلمایی مثل فرار از تله، گرگ بیزار، قصه ماهان و سلام سرزمین من موسیقی نوشت. اما بین این همه موسیقی سریال تلویزیونی 1000 دستان از کارهایی که خیلی مردمیه و ما خیلی باهاش خاطره داریم. لالایی و قطعی بروی شعر نیما یوشیچ هم از آخرین اثرهایی که از این هنرمند به گوش ما رسیده.
قطعه دیگری دارم که نیما یوشیچ یه شعر خیلی قشنگی داشت، شعر اینو برای من خودم حضورن کن که غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. من یه چیزی به عنوان لالایی که یعنی حالا میخواد بخوابی بخواب، لالایی برای خود چون اینو فرستادم اتفاقا.
در طی سالهای پربار فعالیت هنریش جایزه های ایرانی و بین المللی زیادی رو بابت اجرای قطعه های مختلف دریافت کرد. در نهایت در 24 روز مهر ماه بعد از ابتلا به بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. همیشه هم آرزو داشت که در کنار حکیم بزرگ ایران زمین یعنی ابن سینا در همدان به خاک سپرده بشه، اما متاسفانه این خواستش امکان پذیر نشد و در امامزاده طاهر کرج آرام گرفت.
به 1000 دستان که برای تلویزیون ساخته شده بود در حدود 100 دقیقه موزیکه که متاسفانه بیش از 30 دقیقهش استفاده نشد.
و روحش شاد و یادش گرامی.
ساعت 21:40 است دوستان عزیزم و شما شنونده برنامه پردیس ملت هستین از رادیو تهران. امشب این برنامه میپردازد بیشتر به اپرا، در واقع آمیزه ای از نمایش و موسیقی. میخوام دعوت بکنم خانم یاسمن طاهری هر زمان که بتونن به ما بپیوندند در برنامه تا پیش گفتی ارائه شود درباره آنچه که می‌خوایم درباره صحبت بکنیم، اینکه اصولا اپرا تو کشور ما چه سابقه‌ای داشته با توجه به اینکه از موسیقی کلاسیک غربی میآید. خب اپراهای معروفی ممکنه تو ذهن من و شما باشه، مثلا فلوت سحرآمیز، عروسی فیگارو، آیدا و اپراها و اجراهای دیگر که گاهی هم با رقص و باله همراه بوده. یعنی اپرا از ریشه وقتی به نمونه های برجسته نگاه میکنیم از موسیقی کلاسیک غربی برمیخیزد، گاهی با رقص و باله همراه بوده است. اما این که آیا امروز اصلا امکان اجرای اپرا به شیوهی که رایج بوده است یا در غرب رایج است در کشور ما وجود دارد، ندارد، موانعش چیست، سابقه ساخت اپرای ایرانی به چه زمانی و کدام هنرمندان بر می گردد، حتی استفاده از همین قالب اجرایی در خدمت ارزش‌ها و باورها، مثلا اپرای عاشورا که در موردش صحبت می‌کنیم، یا درباره اپرا وقتی که پیوند می‌خورد با ادبیات کلاسیک ایران زمین، به شعر کلاسیک ایران زمین، در این باره هم با شما صحبت می‌کنیم. خواهش می‌کنم همراه ما باشید تا مهمان ما هم برسد. مهمان عزیز ما آمدن و تا چند ثانیه دیگر ایشان رو به شما معرفی میکنم. خب سلام کنم به هنرمند عزیز کشورمون، افتخار دادن جناب آقای بهزاد عبدی آهنگساز، خیلی خوش آمدید.
بزرگ باید سلام عرض میکنم، خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم و سلام به مخاطبین بسیار عزیزمون در رادیو تهران.
خیلی متشکرم جناب استاد عبدی عزیز. من یه پیشگفتی عرض کردم، وقتی که میخواییم درباره اپرا صحبت کنیم مخصوصا آدم میمونه که اپرا ریشش به کجا برمیگرده. اپرا اصلا ایرانیه؟ ایرانی نیست، از موسیقی کلاسیک غرب آمده. مثلا آیا امکان اجرای اپرا به اون شکل که در بسیاری از نمونه های مشهورش دست کم سراغ داریم در کشور ما وجود دارد؟ مثلا آمیختگی اپرا با رقص و باله. آیا اصلا ما نگاه پذیرنده‌ای در مورد رقص و باله و حرکات موزون در کنار اپرا داریم؟ آیا تونستیم اپرا رو ایرانی کنیم در تجربه‌های صورت گرفته؟ چند تا سوال مختلف شد ولی از هر کدامش که مایلین بفرمایید.
بله، من به ترتیب عرض می‌کنم خدمتتون. واژه اپرا در واقع یک واژه ایتالیایی بوده که اپرا دکانتا یعنی عمل خواندن، اپرا یعنی عمل و اپرا دکانتا یعنی عمل خوانش. و طبیعتاً بعد از مدت‌ها که مونتوردی اومد و اپرا رو خیلی جدی بهش پرداخت، این دکانتا هم هست شده واژه اپرا موند، که اپرا در واقع بیان موسیقایی یک نمایش با آواز، یعنی تماماً آواز داره، گاهی وقتا یه حالت رچیتاتیو هم داره که به صورت دکلمه بیان میشه. و در واقع ما نمایشی که به صورت در واقع آوازی بشنویم، البته ببینیم، میشه اپرا. این اپرا مکاتب زیادی داره که یک مکتب بلکانتو هست که مکتب ایتالیاییه، مکتب واگنری هست، مکتب چینی هست و مکتب ملی، که من در مورد ایرانمون میتونم بگم اپرای ایرانی.
بله.
اپرای ملی ایران. اپرای ملی ایران ریشهش برمیگرده به تعزیه، که خود تعزیه هم به سوبشون و سیاوشگوشون اینها برمیگرده. و در واقع تعزیه مبنا و ریشه اپرای ملی ایرانه که خودش خواص خودشو داره و تمام عرشبت که مختصات یک اپرا رو که یک نمایش آوازی هست رو به خودش اختصاص داده. و ویژگی بسیار مهمی که این تعزیه داره اینه که نقش‌های منفی،
بله،
که در اپراهای کلاسیک معمولاً باس و باریتون میخونن، اینجا نقش‌های منفی اشتلم خانی میکنن، در اصطلاح رچیتاتیو میکنن. ما هیچ وقت نمیبینیم یزید آواز بخونه، بله، یا شمر و عمر سعد، در واقع اشقیا خانها، اونها همیشه به صورت دکلمه بازی میکنن، رچیتاتیو میکنن، اشتلم خانی میکنن. و نقش‌های مثبت فارغ از این که چه رجیستر صدایی داشته باشن، اونها آواز میخونن. همیشه امام حسین آواز میخونه، عباس آواز میخونه. این باعث میشه یک اتفاق خیلی جالبی در درام اپرا بیفته و ما هیچ وقت درگیر این نشیم که مثلا نقش منفی الان چیه، نقش مثبت چیه. و اپرای ملی ایران میتونه به راحت
دنیا آیا مشابهی داره؟
نه، اولین اپرای ملی ایران توسط استاد بهروز غریب‌پور در واقع به نگارش در اومده، اپرای عاشورا بوده. استاد بهروز غریب‌پور در واقع میتونیم بگیم پدر اپرای ملی ایران هستن و ایشون زحمت کشیدن و اگر هم‌آغم ایشون نبود شاید این اپرا شکل نمی‌گرفت، که اپرای عاشورا اولین در واقع اپرایی بود که نوشته شد و تلاش کردیم که به نوعی مثل خود تعزیه که نجات بخش موسیقی ایرانی بود، اپرا هم بتونه شروعی باشه برای اپرای ملی ایران، که در ادامه اپرای مولوی، اپرای حافظ هم سعی کردیم که به نمونه هایی برسیم. در واقع تعزیه رو ما در اپرای عاشورا تلاش کردیم که جهانیش بکنیم. تمام مواردی که شما فرمودین، حرکات موزون، رقص و اینهایی که گفتین، همشون در اپرا میتونن وجود داشته باشن و میتونه تلفیق بشه با در واقع رقص های کلاسیک مثل باله، با رقص های سنتی خودمون تلفیق بشه و تبدیل بشه به یک اپرای
ما. این کارو کردیم؟
ما در ایران نتونستیم این کارو بکنیم. فقط اپرای ما به صورت عروسکی، به شیوه عروسکی، استاد بهروز غریب‌پور اجرا کردن که تمام موارد رو با عروسک تونستن اجرا بکنن. مثلا
عروسک های خیلی مخصوص،
بله،
خیلی
بسیار زیبا. یعنی اگر اپرا رو بیان ببینی احساس میکنی که واقعا زنده هستن. و آقای غریب‌پور تونستن که تمام اون مواردی که شما فرمودین رو در این عروسک ها بگنجونن. یعنی ما یه مجلسی داریم، مجلس شادمانی یزیده، قشنگ رقصنده ها میان، علی خب عروسکی و خیلی جذابه. یعنی اپرای مولوی هم دقیقا همین خاصیت داره،
جذابتر از زنده شه در واقع.
میدونین جذابتر به این معنا نمیتونم مقایسه بکنم، جذابتر از زنده است ولی چون فانتزی بیشتری داره و دست بازیگر در واقع بازی دهنده بازتره، خلاقیت بیشتری داره. ولی اصولا انشالله این اتفاق بیفته که اپرای ملی ایران به صورت زنده در عرض شود که سالن‌های ما که سالن بسیار خوبی هم هست، سالن تالار وحدت، این اپرا اجرا بشه و به صورت زنده مردم بیان خواننده ها رو ببینن. هرچند که در تاریخ ما اپرا رو به صورت خیلی سنتیش در تعزیه ها دیدن،
بله،
ولی این فرم جهانیش رو ندیدن. ما یک بار البته سال 1394 این رو به صورت کنسرتانت، یعنی بدون اجرای نمایشی، آوازی اجرا کردیم در تالار وحدت که خیلی استقبال خوبی شد.
فرمودین که ما نمیتونیم یا نتونستیم اجرا بکنیم، در واقع با استفاده از بازیگران،
بله،
بازیگران زنده،
بله،
به بخش نمایشی رو،
بله،
موانع چیا بودن؟
اولین موردی که هستش اینه که بحث مالیه. اگه بخوام خیلی صریح بگم، بعد از اینکه بحث مالی حل بشه، ما بازیگرانمون یا خوانندگی بلد نیستن،
آها،
یا خواننده هامون بازیگری بلد نیستن. در تمام دنیا همیشه یک خواننده آموزش میبینی که در افق خودش خواننده اپرا بشه، سولیست اپرا بشه. یعنی در واقع کلاس های بازیگری دارن، کلاس های رقص دارن، کلاس بدن بیان، کلاس حس و در نهایت هم آواز. ما این رو هم نداریم و شیوه خانش ما معمولاً به حال به خاطر اینکه موسیقی ما کاملا موسیقی دستگاهی و ایرانی هست، ممکنه که از نظر صدادهی هم شبیه موسیقی کلاسیک نباشه که صدا رهاتر بشه و سالونو بگیره. خب اونم قابل حله با یه میکروفون خیلی ساده، حالا هد مایک بهش میگن، اونم قابل حله. ولی اصل ماجرا اینه که هیچ همتی برای احیای اپرای ملی ایران به صورت زنده تا حالا نبوده. من خودم به جز کار با استاد غریب‌پور که اپرای عاشورا، مولوی، حافظ و همای همایون هست، اپرای رستم و سهرابو دارم و اپراهای لیلی و مجنون، خسرو، شیرین، که اینها هیچ کدومشون اصلا هیچ، عرض میکنم، نگاهی به این ندارن که بخوان این اپرا به شیوه اصلی ایرانی اجرا بشه. میان رو کنسرت نمایش و این واژه های عرشبت که ساختگی کار میکنن و هم تئاتر رو خراب میکنن هم موسیقی رو خراب میکنن.
خیلی خوب، یه جشنواره برگزار شد به اسم جشنواره کوچه، شما شنیدین؟
کوچه که جنوب برگزار
میشه؟ جنوب،
بله بله.
تعطیل شد
متاسفانه. بله.
میدونین چرا؟
نه نمیدونم.
به دلیل گویا رقص.
آها، چرا رقص تعطیل شد؟
بله.
خب مثلا این میمونه که ما بگیم که یک مفهوم کهنی که در واقع همیشه بوده، ما بخوایم این واژه رو، این مفهوم رو حذفش بکنیم.
ببین من نمیدونم، وقتی به جنوب میری اگه اون رقص و اگه به قول یه رفیقی اون غیر غمگین رو بگیری از جنوبی ها، دیگه واقعا چگونه میتونن خودشونو بیان کنن؟
من
یک روش بیانی نیست مگه این رقص؟ حالا اسمش، من میخوام بگم رقص، رقص،
بله،
در همین رسانه ما یه ممنوعیت نانوشته‌ای رو میبینیم که، بله، انگار آقا کلمه رقص رو هم نباید به کار ببری. این رقص زبان فرهنگ ایرانی است.
ببینید اگه اینجوری باشه،
چرا این بدبینی میخوام بگم شکلی؟
ببینید واسه اینکه نگاه، یک حدیثی حضرت علی دارن، من اینو خیلی تکرار کردم، خیلی هم دوستش دارم و حتی با سردر خیلی از جاها زده بشه، که میگه الناس اهدا و ما جهلو، مردم دشمن آن چیزهایی هستن که نمیدونن چیه. چون نمیدونن رقص چیه، فکر میکنن رقص یعنی یه لهو و لعبی که بزنن و بپرن بالا پایین و مست بکنن و حالا کارهایی که در نگاه اونها نگاه دونشانیه، در حالی که این نیست. رقص یک ریتوال، یک اتفاق در واقع سنتیه، یک اتفاقیه که اگه اینجوریه به نظر من سینه زنی هم رقصه،
بله،
زنجیر زنی هم رقصه، بله، علم کشی هم رقصه،
بله.
حالا واژه رقص، دوستان چی میگن این سازمانی که لغت ها رو حساب میکنه پیدا میکنه اسمشون چیو،
فرهنگستان،
جای رقص یه چیزی پیدا کنن که ما اینقدر اذیت نشیم.
حالا حرکات موزون گذاشتیم، ولی بازم میخوام بگم رقص مگه اشکالش چیه وقتی که گره میخوره با فرهنگ ما؟
یعنی چند سال پیش میخواستیم کتاب بخریم، ما جوان‌تر که بودیم، اگه کتاب راجب عاشقانه بود یه کتاب راجب عشق بود،
بله،
خیلی یواش میگفتیم که کتاب عاشقانه داریم مثلا. یعنی واژه هنوز چیز نشده بود، این واژه هنوز عادی نشده بود که بابا عشق میتونه هر نوع عشقی باشه.
من دوست دارم این بحث رو با هم ادامه بدیم. از شما خواهش میکنم که نفسی تازه بکنید، برگردیم یه قسمت رو میشنویم الان، برمیگردیم و با پردیس ملت در پیشگاه شما با استاد بهزاد عبدی آهنگساز گفتگو میکنم.
غریب‌پور برای من یعنی مدیر.
آقای غریب‌پور بیش از این که یک هنرمند باشه مدیر خیلی خوبیه.
هنرمندیه که مستقر جایگاه خودش رو خوب میشناسه. یه جور رابینسون کروزه یه که اگر حتی در خودش هم محصول بشه میتونه کبیری رو آباد بکنه. یک هنرمند خلاقه.
خلاقیت یعنی این که بشود از امکانات موجود، از ادغام امکانات موجود، فضا و ظرفیت جدیدی رو ایجاد کرد. آقای غریب‌پور همیشه به این ویژگی میشه گفت که مثال زدنی است.
بهروز یک جاه طلبی بسیار مثبت داره. یک جاه طلبی فرهنگی.
برای ما لیلی و مجنون، خمسه نظامی، همه آثار نظامی گنجوی فقط شعر نیستند، شعورند و دارای یک رشته مختصاتی هستند که فقط آثار دراماتیک قوی از اون بهره مندن. دیالوگ نویسی، روایت درست داستان و پدید آوردن یک رمانسی که هنوز میتونه که انسانها رو منقلب بکنه از شدت عاطفه نهفته در اینها، از شدت عاطفه و بینش و شعور انسانی که در اینها هست. بنابراین حکیم نظامی گنجوی دارای یک رشته مختصات اخلاقی بی نظیر برای قرنها بعد، دارای یک سری مسائل شگفت‌انگیز از نظر اخلاقی، از نظر تعهد، از نظر عاطفه برای قرنها بعد. در لیلی و مجنون در رابطه با ابن سلام و لیلی ما مطلقاً دچار یک قلمرو سخیف نمیشیم. همه اینها در عالی‌ترین سطح بیان میشه. دلم میخواست و دلم میخواد به این نسل بگم که ما چگونه از هزار سال قبل بهترین متن‌های اپرا و تئاتر رو به وسیله این بزرگان خلق کردیم که در درونشون موسیقی هست، در درونشون تصویر هست، در درونشون انسانیت و معرفت جهانبینی نوین هست. نظامی همین امروز هم میتونه که متعلق به ایتالیایی، متعلق به فرانسوی، متعلق به تمام جهان باشه و خوشحالم که به زبانی صحبت میکنم که به هر حال نظامی گنجوی، فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ صحبت میکردن. من پدید آورنده چنین امتیازی نبودم، اما خدا رو شکر میکنم که من این امکان و این امتیاز رو دارم که شعر نظامی رو بفهمم.
شما از پدر اپرای ملی ایران صحبت کردیم، بله، درسته؟ بله. صداشون رو شنیدیم الان.
بله بله، استاد بهروز غریب‌پور پدر اپرای ملی ایران هستن به نظر من.
چرا؟
چون همتی که استاد بهروز غریب‌پور برای احیای اپرای ملی ایران داشتن هیچ و دغدغه البته هیچ کس نداشته و میتونم بگم که هیچ کس دیگه نمیتونست مثل ایشون اینو پیش ببره. استاد بهروز غریب‌پور فقط در زمینه هنری خیلی شاخص نیستن برای من، یک مدیره به تمام معنان.
بله.
یعنی علاوه بر اینکه وجهه هنری بسیار برجسته‌ای دارن، در زمینه هدایت اون وجهه هنری هم خیلی برجستن. ما یادم اولین باری که اومدیم اپرا رو ضبط بکنیم خب خیلی هم سرد بود و ایشون تمام قد همه اپرا رو اومدن از اولین ضبط نوتی که ما اجرا کردیم در هر ست اپرایی که من ضبط کردم.
چه بود آخریش؟
آخریش همای همایون.
چه زمانی بود؟
1399 بود فکر.
99 تا الان دیگه فعالیتی نداشتین؟
چرا استاد، با استاد یه کار دیگه کردیم به اسم طلا بلا. آه. که اون خیلی کار